بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان و بزرگواران. موضوع بحث ما راجع به فقه روابط بین الملل بود. عرض کردیم چینشی که ما داشتیم این بود که راجع به ضرورت بحث، مفهوم شناسی، روش شناسی، موضوع روابط بین الملل و مسائل روابط بین الملل که البته به اون ابر مسئله میپردازیم و متناظر به روشی که حالا امروز فرصت بشه عرض خواهیم کرد، یک روش راهبردی با فهم کلام، با نگرش کلام راهبردی، بهره‌گیری از متون دین، انشاءالله این رو بحث خواهیم کرد. راجع به ضرورت جلسه گذشته صحبت کردیم، توضیح دادیم که چقدر ضرورت داره و مهم این بحث روابط بین الملل و فقه روابط بین الملل که عرض کردیم در سه سطح، لوکال یا محلی، نشنال یا ملی و سطح جهانی یا بین المللی، بشر تعاملات داره، روابط داره و اسلام به عنوان یک دین یونیورسال جهانی نه فقط برای تعاملات و روابط محلی و ملی بلکه برای تعامل و روابط جهانی یونیورسال و گلوبال هم برنامه داره، برای تنظیم این روابط بر اساس شریعت اسلامی و فقه اسلامی. و به این علت ما باید این رو اخذ کنیم، استنباط کنیم از منابع دینی تا روابط در واقع جهانیمون رو هم بر این اساس انشاءالله داشته باشیم. خب اگر اجازه بفرمایید امروز میایم روی مفهوم شناسی انشاءالله روی اون بحث بکنیم. راجع به مفهوم شناسی ما یک سیاست بین الملل داریم، یک اقتصاد بین الملل داریم، یک حقوق بین الملل، تجارت بین الملل اینها داریم، یک سیاست خارجی داریم، علیکم السلام، یک سیاست خارجی داریم و یک روابط بین الملل. حالا میخوایم این رو بحث بکنیم ببینیم چیه. سیاست بین الملل اشاره داره به تعاملات میان کنشگران دولتی. ما در عرصه جهانی کنشگران یا بازیگران، اکتورهای مختلفی داریم. فرض مثال الان یک گروهی رو داریم به نام حزب الله. آیا این دولته؟ نه. یک گروهی رو داریم مثلا به نام داعش، گروهی رو داریم به نام القاعده، گروهی رو داریم به نام حماس، به نام فرض کنید جهاد اسلامی. اینا دولت نیستند، اما خب بازیگران بسیار مؤثر و تأثیرگذار و کنشگران بسیار تأثیرگذاری هستند. یا فرض کنید، فرض مثال عرض میکنم، شرکت‌های چند ملیتی، مولتی کورپوریشن ها که میگن، شرکت‌های چند ملیتی، شرکت داریم که از ملیت‌های مختلف، از کشورهای مختلف، مثلا چقدر کمپانی ما شرکت داریم که اینها در آفریقا دارن استثمار میکنن و کنشگران بسیار مؤثری هستن، منتها اینا دولتی نیستن، یعنی به ظاهر. یا NGO ها، NGO یعنی Non Governmental Organization، یعنی غیر رسمی، غیر سازماندهی به معنای دولتی، این NGO ها که خیلی زیاد هم هستند در سراسر دنیا، اینا کنشگرانی هستند که خب تأثیر به صدایی دارن، اما در بحث سیاست بین الملل از اینها بحث نمیشه، بیشتر روی کنشگر دولتی بحث میشود. اما آنچه که ما میخواییم بحث بکنیم روابط بین الملل هستش. وقتی سیاست بین الملل میگویند، اشاره داره به کنشگران دولتی در ورای مرزهای دولت خودشون، که اینها چه در واقع کنشی دارن، واکنشی دارن. بحث میشه راجع به اینها. پیش‌ورز سیاست بین الملل این است که دولت‌ها کنشگران مسلط در این حوزه هستند، که البته خدمتون عرض بکنم که تا حدود زیادی این بحث درسته که دولت‌ها خیلی تأثیر گذارن، اثر گذارن، اما به این معنی که اثر تام داشته باشن نه، همچین چیزی نیستش. خب سیاست و بین الملل رو چه کسانی بیشتر به کار میبرن؟ ببینید، ما در علم روابط بین الملل یک مناظره یا به تعبیر غربی ها یک دیبیت بزرگ داریم. دیبیت یعنی مناظره. یک مناظره بزرگ داریم بین دو دسته از تفکر، که این دو تا دسته عبارتند از یک آرمانگرایان یا ایدئالیست ها یا لیبرالیست. خودشون رو میگن ما لیبرالیم، منتها واقع گرایان به اونها میگویند شما ایدئالیستید، آرمانگرایید. این یه دستن، دسته ای که لیبرال هم در واقع لیبرالیسم در عرصه روابط بین الملل آرمانگرا. یه دسته دیگه واقع گراها یا رئالیست ها هستند. رئالیست ها و لیبرالیست ها یک مناظره بزرگ و دیبیت بزرگ در علم روابط بین الملل دارند، که لیبرالیست ها میگویند دولت بازیگر اصلی نیست و مثلا NGO ها و سازمان های بین المللی و سازمان های تجارت بین الملل و اینها در واقع. اما رئالیست ها میگویند خیر، این دولت ها هستند که اصلی ترین و کلیدی ترین بازیگران هستند و این دولت ها بر اساس منافع ملی، نشنال اینترست، بر اساس منافع ملی خودشون کنش میکنند و دنبال بیشین سازی منافع هستند. لذا رئالیست ها معتقدند که سلسله مراتب در روابط بین الملل نیست، و خدمتتون عرض بکنم ما در یک فضای آنارشیست بین المللی به سر میبریم. حالا اینا رو من، این مناظرات و این دیبیت ها همینجور در طول این بحث، چون مناظره اصلی بین اینها هاست. حالا این کتاب تحول در نظریه های روابط بین الملل مال دکتر همیرا مشیرزاده، که اینجا حالا دوستان خواستن بیشتر مطالعه بکنن، اینجا البته مناظره اصلی بین، عرض کردم، همین لیبرالیزم و رئالیزم. منتهای مراتب مثلا فرض کنید فمینیست ها هم هستن، پسا ساختارگراها یا ساختارگراها هم هستن، اونا دیگه در واقع در کتابخانه هاست، خیلی در عینیت واقعی فضای بین المللی اینها ظهور و بروز نداره. آنچه که در عینیت فضای بین الملل هست اینه. حالا اونهایی که تعبیر سیاست بین الملل به کار میبرند رئالیست هستند به جای روابط بین الملل. اونهایی که تعبیر روابط بین الملل به کار میبرن اونها چی هن؟ لیبرالیزم. یعنی در واقع معتقدن علاوه بر دولت ها ما کنشگران دیگری رو هم داریم، که اون کنشگران دیگر عرض کردم شرکت های چند ملیتی هستن، گروه های فشار هستن از
از دید اونها گروه های مثلا تروریستی هستن یا NGO ها هستن، سازمان های مردم نهاد هستن، دیپلماسی های عمومی که هستش، رسانه هایی که هسته، اینا خدمتون عرض بکنم مطرح میکنم. ببینید نه ببینید در یعنی ما یک وقت هست میاییم لیبرالیزم رو، سوال خیلی خوبی کردیم، یک وقت هست میاییم لیبرالیزم رو به عنوان یک مکتب، یک پارادایم فکری، یک نظریه و خدمت رو هست کنیم ایدئولوژی مطرح میکنیم که اینجا در واقع لیبرالیزم به عنوان مکتب و ایدئولوژی است. یک وقت هست نه، داریم در راجع به نظریه های موجود در روابط بین الملل صحبت میکنیم. یعنی یک لیبرال میتواند واقع‌گرا باشد، میتواند لیبرال در روابط بین الملل به معنای ایدئالگرا و آرمانگرا باشد. الان ما لیبرالیستی داریم به نام جورج کنان که این جورج کنان کاردار آمریکا در شوروی سابق بود بعد از جنگ جهانی دوم و یک تلگراف بسیار معروف داره که این تلگراف زمین ساز طراحی استراتژیکی و سیاست گذاری آمریکا علیه شوروی شد و شوروی رو در جنگ سرد بهش پایان دادند، که این رو معروف این آقای جورج کنان به عنوان یه لیبرالیست واقع‌گرا، یعنی متعلق به مکتب لیبرالیزم اما متعلق به نظریه واقع‌گرایی در علم روابط بین الملل، یعنی یه لیبرالیست واقع‌گرا بوده. آمریکایی ها بسیار هنرمندانه در عرصه اعلامی، سیاست اعلامی و سیاست و راهبرد اعلامی خودشون رو لیبرال در عرصه روابط بین الملل معرفی میکنن. آقا همکاری و توسعه تجارت و توسعه سازمان ها و توسعه دموکراسی و این بحثا، صلح پایدار و چیزایی که در مثلا سند BC هم آمده است. اما در عالم واقعیت و سیاست اعمالی و راهبرد اعمالی کاملا رئال عمل میکنن، کاملا رئال عمل میکنن. این پدر سوخته بازیه، این هاست شیطان اکبر، یعنی اینجا معنا پیدا میکنه. که من خواهش میکنم از دوستان، حالا انشالله ما شایدم برسیم به این متخانی اگر اتفاق بیفته، که این تلگراف بلند 800 کلمه ای جورج کنان که به عنوان کاردار، ولی قطعا بدونید او مأمور سیا بوده، قطعا بدونید، یعنی شک نکنید که او مأمور سیا بوده، اما در پوشش دیپلماتیک وارد شوروی میشه به عنوان کاردار، شروع میکنه بسیار تا بسیار حساب شده جمع آوری اطلاعات بکر ناب از وضعیت شناسی در شوروی و پایتخت شوروی یعنی مسکو، و بعد طراحی سیاست برای آمریکا که علیه شوروی اعمال بکنه، که بعد به این گزارشش اینقدر جالب بوده که به سفارت در واقع به مقام سفیر میرسه و سفیر میشه، سفیر آمریکا در، و این سیاست و این استراتژی کاملا حساب شده ادامه پیدا میکنه تا منجر میشه به فروپاشوندن خدمتتون عرض میکنم. حالا کاردارهای ما رو حساب بکنید که ببینید چه جوریه و ماها باید در واقع چقدر خوب هنرمندانه واقعا اینها مقاتل و مجاهد فی سبیل طاغوت هستند. واقعا من پیشنهاد میکنم حتما دوستان در کنار این بحثای نظری خاطرات چرچیل رو هم بخونید، ببینید چقدر جالبه که این ایشون هم همین، یعنی دقیقا یه لیبرال رئال واقعی گراست. یعنی اون تعبیری که حضرت آقا فرمودند که آقا ما نه آرمانگرا به معنای صرف و نه واقعگرا به معنی صرف، نه خیر، ما آرمانگرای واقعی بین هستیم. حالا اینا رو بعدم بحث خواهیم کرد. خب پس وقتی میگیم سیاست بین الملل، منظور از سیاست بین الملل بیشتر اینه که دولت‌ها اصلی ترین کنشگران هستند. وقتی هم میگیم حقوق بین الملل، خب این برمیگرده به مباحث پیرامون حقوق و حالا اون مسائل حقوقی و اینها که خیلی در واقع مراد بحث ما در روابط بین الملل اعم از حقوق بین الملله. و عرض کردم برخی از دوستان ما که میان درس میگن یا میان در واقع نوشتجاتی دارن، کتابی دارن، اشتباه کردن، حقوق بین الملل رو با روابط بین الملل اشتباه گرفتن. آنچه که گزاره هایی هستش در کتب برخی از آقایون بیشتر راجع و متناظر به حقوق بین الملل یا اقتصاد بین الملل این رو هم ما داریم. منتها روابط بین الملل چیه؟ از این اصطلاح برای مشخص ساختن همه تعاملات کنشگران دولتی به عنوان اصلی ترین کنشگر و غیر دولتی به عنوان کنشگران دیگر که عبارتن از شرکت ها. مثلا شما الان ببینید یک شرکت هایی دارن، آقای مارک زاکربرگ شرکتی داره به نام فیسبوک، آقای جف بزوس شرکت آمازون، اینا اصلا دنیا رو دارن با این فیسبوک و با این آمازون مدیریت میکنن. یا گروه هایی که عرض کردم، مثلا گروه هایی که طرفدار حفظ محیط زیست هستن، این گروه ها جلوی برخی از مسائل رو میگن که البته این را بدونید همه اینها، این شرکت ها، این سازمان ها، این گروه ها، این انجیو ها پوششی است برای پیشبرد اهداف دولت ها که اصلی ترین بازیگر هستند. منتها کدوم دولت اصلی که دیگه حالا آمریکا است. از این اصطلاح برای مشخص ساختن همه تعاملات کنشگران چه دولتی چه غیر دولتی در سطح بین المللی استفاده میشه. پس روابط بین الملل یک مفهوم بسیار گسترده است که شامل همه تعاملات، همه روابط. مثلا شما الان ببینید همه ارگان ها، نهادهای معاونت بین الملل دارن. آقا معاونت بین الملل فرض فدراسیون فوتبال، چون برخی از روابط ورزشی است دیگه در سطح جهانی، برخی از روابط عرض کردم اقتصادی است، تجاری است، فرهنگی است، همه اینا معاونت بین الملل دارن دیگه. این وقتی میگم بین الملل یعنی همه روابط، و وقتی میگیم روابط بین الملل مراد همه تعاملات هستش، همه تعاملات. خب حالا به نظر شما دین اسلام میتونه نسبت به این همه تعاملات سیاسی، امنیتی، اقتصادی، تجاری، پولی، مالی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، علمی، سایبری بی تفاوت باشه؟ اصلا شدنیست؟ از این رو روابط بین الملل مفهومی وسیعی تر از سیاست بین الملل، که سیاست بین الملل عرض کردیم فقط به چی میپردازه؟ به اون بحث در واقع کنشگران دولتی فقط عنایت داره. و حقوق بین الملل که فقط به مسائل حقوقی قضایی میپردازه، و اقتصاد بین الملل که فقط به مسائل اقتصادی میپردازه. روابط بین الملل یک حوزه مطالعاتی بین رشته است. ما در روابط بین الملل از تاریخ، از سیاست، از امنیت، از اقتصاد، از همه این مباحث بهره میگیریم، استفاده میکنیم و توضیح میدیم. فاقد روش شناسی خاص و ویژه است که اینکه بیام میگه مثلا یه روش خاصی رو در واقع داشته باشه. البته اغلب پژوهشگران به رغم سرشت چند رشته‌ای و پاره پاره آن، این حوزه مطالعاتی رو یکی از رشته‌های علم سیاست می‌دونن. که خب می‌دونید چون که سیاست حاکم بر اقتصاد، فرهنگ، اجتماع، امنیت، حوزه نظامی، به خاطر برتر بودن این علم سیاست و حوزه سیاست بر این مباحث، لذا میگم مثلا روابط بین الملل رو میبرید ذیل علم سیاست به عنوان یک حالا رشته. خب در کنار بحث سیاست بین الملل، روابط به حقوق بین الملل و اقتصاد بین الملل که عرض کردیم مفهومی اخص از چیه؟ روابط بین الملل. یه مفهوم دیگه هم داریم، سیاست خارجی، که عرض کردیم بسیاری از دوستانی که حالا میان درس روابط بین الملل یا کتاب در حوزه روابط بین الملل می نویسن، حواسشون نیست که اینا دارن راجع به سیاست خارجی دولت اسلامی مثلا حرف میزنن. نه، این با اون رابطه در واقع عام و خاص مثلا فرض کنیم میگیم مطلق داره، یعنی اون دایره روابط بین الملل گسترده تره، اون کلان تره، بزرگ تره. سیاست خارجی داره به یک حوزه از تعاملات مثلا فرض کنیم یک دولت نسبت دولت دیگه صحبت میکنه. سیاست خارجی عبارت است از یک استراتژی یا یک رشته اعمال از پیش طرح ریزی شده توسط تصمیم گیرندگان حکومتی که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین. خب حالا وقتی ما میایم اینجا انشاءالله روابط بین الملل، فقه روابط بین الملل رو بحث میکنیم و از ابر مسئله اینجا بر اساس اون مسائل اسلامی بحث خواهیم کرد و هدف رو این میگذاریم که ما باید این نظام سلسله مراتبی ظالمانه رو ازش تبری بجوییم و باش مبارزه بکنیم، اینا اون موقع مایی که میخواهیم پیشران این نظم جهانی بشویم، مایی که میخواهیم ایران پیشران در مرحله چهارم این انقلاب به کشور در واقع اسلامی دست پیدا بکنیم، سیاست خارجی دولت اسلامی باید چی باشه؟ باید برهم زدن نظم جهانی موجود باشه. خوب نمیدونم، این وقتی اون مشخص بشه، اون وقت شما دوچار سردرگمی در حوزه سیاست خارجی نمیشید. الان یک سردرگمی شما میبینید در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی در بین برخی از مخبگان. ادهی میگن که آقا ما مثل عربستان باشیم. میگه آقا یعنی چی سیاست خارجی مستقلی داشته باشیم؟ یعنی چی با دنیا مثلا به تعبیر خودشون قهر باشیم؟ یعنی چی با دنیا مشکل پیدا بکنیم؟ یعنی چی بعد برخی از بزرگان هم مثلا فرض کنید تحت تأثیر این فضاها همین رو مثلا تکرار بکنن؟ این زمانی که ما حواسمون به اون نگاه کلان اسلامی نیست، دوچار یک همچین اشکالاتی میشه که آقا همانطوری که ما باید علیه طاغوت در حوزه محلی و علیه طاغوت در حوزه ملی قیام بکنیم، قطع و یقین باید علیه طاغوت در حوزه جهانی هم قیام بکنیم. خب لازمش اینه که سیاست خارجی دولت اسلامی متفاوت است از سیاست خارجی دولتی که پذیرفته اون نظم جهانی در عرصه روابط بین الملل که کاملا آمریکایی و لیبرالیست و طاغوتی است. این با اون فرق میکنه. اصلا شما نباید ما رو مقایسه بکنی با عربستان و کویت و قطر و امارات و بحرین و یا حتی مقایسه بکنی با آلمان و ژاپن، که آلمان در 1945 عرض کردم جلسه گذشته بود یا جای دیگه بودن یادم نیست که فرو پاشید و اشغال شده 75 سال قریب 75 سال 76 سال که اشغال، بیش از در واقع 80 سال دیگر شد اشغال. بله آلمان اشغاله، خب ژاپن اشغاله. به طور خلاصه میتوان گفت که سیاست خارجی شامل تعیین و اجرای یک سلسله اهداف و منافع ملی است که در صحنه بین المللی از سوی دولت ها انجام میپذیرد. پس سیاست خارجی فرق میکنه با روابط بین الملل. حالا ما وقتی بحث فقه روابط بین الملل رو گفتیم و تبیین کردیم، اون موقع تو بحث مسائل که وقتی رسیدیم و بعد اونجا وقتی بیان کردیم که برای گذار از وضعیت موجود و رسیدن وضعیت مطلوب چی کار باید بکنیم، اونجا اون موقع وظیفه دولت اسلامی در عرصه سیاست خارجی رو تبیین خواهیم کرد انشاءالله. و در تعریفی دیگر میتوان اینطور تعریف کرد که جهتی را که یک دولت بر میگزیند و در آن از خود تحرک نشان میدهد و نیز شیوه نگرش دولت را نسبت جامعه بین‌المللی سیاست خارجی میگوید. آقا هدفت چیه؟ تو میخوای مثلا توی الان ایران هدفش چیه؟ میخواد تمدن نوین اسلامی بسازه؟ چون الان خیلی های فشار میارن میگن آقا نه دوران انقلابیه، چرا رهبری میاد میگوید من دیپلمات نیستم من انقلابیم؟ به معنای این که آقا این بحث انقلاب در اون طراحی که انجام شده، یعنی تا قیام علیه طاغوت ملی بعد نظام سازی جایگزینی اون نظام طاغوتی یک نظام اسلامی بعد دولت اسلامی بعد کشور و جامعه اسلامی و بعد رسیدن به تمدن نوین اسلامی، اینو ما رها که نمی کنیم. ایدو نیست که مثلا فرض کنید آقا دو مرحله شو رفتیم، فرض کنید شما قله 5000 متری رو 2000 متری شو رفتی، بعد یه دفعه وسط راه بگی آقا اشتباه کردیم و خسته شدیم و وایسیم و یا اصلا برگردیم و یا ادامه ندیم. و نه، این ادامه داره و این وصف انقلابی در همه این مراحل هست، یعنی قیام انقلابی، نظام انقلابی. تو بیانیه گام دوم حضرت آقا از بحث نظام انقلابی دیگه، نظام انقلابی، دولت انقلابی، جامعه و کشور انقلابی تا برسه به تمدن نوین اسلامی انقلابی. این انقلابی در همه رضا ما انقلابی هستیم تا برسیم به هدف، پرچم رو سر اون قله نصب کنیم تا به تعبیری که از دوستان کاخ سفید رو بگیریم. نه اینکه مثلا فرض کنیم یا آقا دیگه تموم شد بریم برگردیم یه خونه هاتون دیگه، خب آقا انقلاب کردید، خیلی ممنون و متشکرم. خب این از خدمتتون عرض بکنم مفهوم. و وقتی هم میرسیم به بحث در واقع فقه، فقه هم همون تعریف متداولش. آقا شما تو فقه چیکار میکنی؟ استنباط احکام شرعیه میکنی، استنباط وظیفه میکنی، فروع رو به اصول برمیگردونی. منطقه یک کاری که ما اینجا انشالله خواهیم کرد تو فقه روابط بین الملل، نمیاییم خیلی از فروعات جزئی بحث بکنیم، یعنی فرصت نداریم. اصلا علم فقه که نباید بنشینه همینجور طرف تو ذهنش هی فروعاتی، بقول یکی از دوستان فقط اینا هیچ ثمره عملی نداره الا در نظر، یعنی همینجور نشسته تو ذهنش فرع ایجاد کرده، اما در عالم واقعیت اینا اصلا چیز نمیشه، محقق نمیشه ها. ولی میگه خب حالا اگه یه کسی نظر کرد که اینجوری بشه، حالا حکمش چی آجا؟ شما فرض کن مثلا این بشود، هی همینجور فروعات گسترده در فقه و اصول باز بکنیم؟ نه، حتی ما فروعات هم فروعات عینی واقعی رو هم میبریم به کلان مسئله ها انشاءالله، حالا تو بحث روش شناسی خواهیم گفت. و اون موقع فقه روابط بین الملل میخواهیم بپردازیم به پس تعریف همون روش متداول فقهی، منتها پرداختن به ابر مسئله ها در روابط بین الملل انشاءالله خواهیم داشت. خب بعد از اون میرسیم به روش شناسی انشاءالله. که تو بحث روش شناسی که خیلی بحث خیلی مهمی است، ما میگوییم ما با روش راهبردی انشاءالله این بحث رو پیش خواهیم گرفت و بحث خواهیم کرد. روش راهبردی به چه معنا؟ به معنای این که ببینید خیلی جالبه، در اون توقیع شریف می‌فرماید عمل چی حوادث الواقع. خیلی جالبه، فرق حدیث با جدید چیه دوستان؟ جان؟ احسنتون. جدید یعنی یک چیزی که ورژن مثلا جدیدی از یک محصول. فرض کنید میایم میگیم جان؟ احسنتون. میایم میگیم آقا مثلا این ورژن جدیدی از موبایل فرض کنید مثلا فلان برند. ولی وقتی میگیم حدیث یعنی این مسبوق به سابقه نبوده، کاملا جدید جدید حادث شده. فرق حدیث خوبی عربی اینه دیگه، یعنی حتی فارسی نمیتونه اینجوری خیلی خوب ادا بکنه این بحث رو. خوبی عربی اینه، عربی اون چیزی که تا الان نبوده و الان به وجود آمده ایجاد شده رو میگه این حادث شد، حدیثه. اما اون چیزی که بوده و الان یه ورژن جدیدی ازش شده اسلام بهش میگه جدیده. خب حالا داره تعبیر میگه عمل حوادث، یعنی چیزی که نبوده. و ضمناً الواقعه در مقابل چیزای انتزاعی. حضرت آقا در کتاب همرزمان حسینشون اونجا میفرمایند ممکنه بنده و شما بنشینیم دور هم، دور یه میز تو حجره، بغل مثلا کرسی نرم و گرم و اینها، و اونجا سوالی برامون مطرح بشه و مطرح بکنیم که آقا جنس هفت آسمان از چیست؟ جنس هفت آسمان از چیست؟ بعد میریم تو کتاب ها میگردیم میبینیم آقا یک به عقل هیچ بنی بشر این سوال نرسیده قبل از این که برن مثلا از ائمه سوال بکنن. چون بعضی ها اینجوری بودن دیگه، همینجور هی فقط سوال ایجاد میشد تو ذهنشون، هی میپریدن آقا بریم سوال بکنیم. خب حالا طرف بیاد بنشینه ساعتها روزها تحقیق مطالعه بررسی، ده ها کتاب، ده ها مقاله، ده ها نشست، ده ها همایش، اینها اثبات بکنه که مثلا جنس آسمان اول از طلاست، دوم از نقره، اون یکی از نمیدونم یه چیز دیگه از برنز. خب سنبا مازا تعبیر طلبیگی، خب بعدش که چی؟ حالا چی بشه؟ حضرت آقا این رو مثال میزنن، این خب حالا این به چه درد جامعه خورد که شما کلی وقت و ذهن و تلاش و همت و مجاهدتت رو گذاشتی برای اینکه بفهمی که حالا جنس هفت آسمان از چیه؟ خب که چی حالا؟ حوادث واقعی، حوادث واقعی، حادثه هایی که در کف میدانه، اینا کار فقیه. لذا ما تو بحث روش میگیم روش راهبردی. یعنی چی؟ یعنی آقا بره وضعیت موجود رو به صورت واقعی شناسایی بکنه. ام الامراض رو در واقع بیشتر حالا شناسایی بکنه. حالا میگیم بذارید حالا این میتونه باشه. پس ابتدا باید وضعیت موجود رو شناسایی بکنه. دو، وضعیت مطلوب رو طراحی بکنه برای برون رفت از اون وضعیت موجودی که آسیب‌هایی داره. سه، راه گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب رو طراحی و راهبری کنه. فقیه کارش یه استاد دانشگاه، فقیه استراتژیسته. فقیه این نیست که بیاد فرض کنید فقط و فقط ارائه طریق بکنه و خدا حافظ. نه، فقیه علاوه بر ارائه طریق راهبر جامعه است. دست جامعه شو باید بگیره بکشونه ببره تا برسونه به سرمنزل مقصود. این فرق استاد دانشگاه با فقیه در همینه. فرق اون مرجعی که در دانشگاه میشه مرجع با مرجعی که در حوزه میشه مرجع که باید جامعه رو با خودش به سمت سعادت بکشونه ببره جا مشخص میشه. پس این روش راه بردیست. ما انشالله با این میخواییم کار بکنیم، بیاییم وضعیت موجود که الان هست رو شناسایی بکنیم، ترسیم وضعیت مطلوب بکنیم. حالا وضعیت مطلوب رو چجوری ترسیم بکنیم؟ از منابع دینی دیگه باید ترسیم بکنیم که کدوم منابع دینی حالا عرض خواهم کرد. بعد راه گذار از وضعیت موجود و وضعیت مطلوب رو هم باز مجدد از منابع دین، از سیره، از اینها و از کمک گرفتن از عقل این مسائل طراحی بکنیم و گام به گام بگیم باید بریم اون سمتش. خب حالا وقتی که میخواد وضعیت موجود، ببین اصلا وضعیت موجود بعضی از مواقع اصلا خود قرآن به ما یاد میده که چه چیزی را شناسایی بکنیم. یعنی اصلا یکی از کارهای ما موضوع شناسی اون کبراهای قرآنی است. قرآن وقتی میگه وجدنا و طاغوت، ما باید ببینیم آقا طاغوت کیه، چیه، تو عالم الان بیرونی با چه طاغوتی مواجه هستیم. خب حالا وقتی میخوای وضعیت موجود رو شناسایی بکنی این و وضعیت مطلوب رو ترسیم بکنی، این میشود با نگرش نقطه‌ای باشد، یه نقطه 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 رو دنبال بکنی، میشود با نگرش ماهواره‌ای باشد، بالا ببینی. این رو اصطلاحا بهش میگم نگرش راهبردی. یعنی روش راهبردی ما ان شاء الله با نگرش راهبردی است. یعنی وضعیت موجود میخوای شناسایی بکنی باید با نگرش راهبردی ماهواره این موجود رو بشناسی. حضرت آیت الله شاه آبادی به عنوان یک فقیه استراتژیست که من اصلا یه مقاله راجع به همین کار کردم، میان عنوان استاد امام که اینا یعنی امام آقا و آقا شاه آبادی، یعنی شاه آبادی امام آقا، اینا خط اصیل و حوزه هستن، حوزه انقلابی. اگه میخوای حوزه انقلابی رو بشناسی رو این خط کار کن. آقای شاه آبادی به عنوان یه فقیه استراتژیست میاد وقتی میخواد وضعیت موجود جامعه ایران قبل انقلاب رو شناسایی بکنه، میگه دیر زمانی است که ادعی از متدینین میآیند و امراض را میشمارند. همینجور مرض میشموره. بنده میرم بالا منبر 10 تا مرض میگم، شما میری 50 تا میگی، اون یکی میگه، همه میگن به به، مثل این الان مد شده دیگه، این عدالت خواهی اینطوری و مطالبات اینجوری و اینا، هر کی هر چی افشا بکنه و هر چی مثلا چیز بکنه، این میگم خیلی کارش درسته، هی بره مثلا این بحثا رو بگه. نه این گونه نباشه، اینطوری نباشه. ایشون میاد میگه که آقا دیر زمانی است که عده اینجوری ان، منتها شمارش امراض که هنر نیست، همینجور ما امراض رو بشموریم. هنر اونه که بیاد راه علاج این امراض رو بگه. خب حالا وقتی میخواد راه علاج رو بگه دو تا کار میتونه بکنه. اگر مثلا طبیب، فرض کن شما میری پیش یه پزشکی میگه آقای دکتر آخ دستم، یه قرص مینوزه برای دست. آقای دکتر آخ چشمم، یه قرص برای چشم. آقای دکتر آخ کمرم. هر چی شما میگی یه مسکنی قرصی براش می‌ریز. اما پزشکی حاضر مثل این برخی از این طبیب سنتی ها هستن که الان جدید مد شده، هر چی میری میگه آقا اینجا میگه امام صادق فرمود اینو بخور، بعد میام میگه آقا خوب نشد، من چیکار کنم؟ امام صادق کن. خدمتتون عرض بکنم که پزشکی حاضر اما چیکار میکنه؟ شرح حال میگیره، نبض میگیره، آزمایش میفرسته، بررسی میکنه که این 100 تا مرضی که این آقا داره برگشتش به 4 تا مرضه، ام الامراض اونا، اونو حل بکنه همه اینا حل میشه. نمیاد که مثلا شما هرچی میگی بعد طرف میگه به به چه پزشکی خوبی، ما هرچی گفتی یه قرص برام نوشت، به به به، بعدش هم میری خب اون همش مسکن میخوری یا یه چند وقتی ممکن خوش، بعد یه دفعه میبینی از پا میفتی. نه، پزشک حاذق، فقیه حاذق کیه؟ فقیه حاذق کسیه که میاد خدمتون عرض بکنم میره شناسایی میکنه ام الامراض رو، ام الامراض بعد شناسایی میشه. این ام الامراض چی هست؟ آقای شاهبادی میگه ما باید بریم ام الامراض رو شناسایی بکنیم. بعد شروع میکنه شمردن ام الامراض جامعه ایرانی. خب حالا وقتی میخواد ترسیم وضعیت مطلوب بکنه چیکار بکنه؟ با یه دونه آیه نقطه‌ای، با یه دونه سوره بالگردی، یا با کلیت قرآن؟ ببین کاری که حضرت آقا کرده، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، که خیلی جالب، ایشون بسیار جالب در این بحث در ابتدای این کتاب می‌فرمایند تحقیقات اسلامی از یه آفت بزرگ رنج می‌بره. چیه اون؟ که طرح اسلام به صورت مسلکی اجتماعی و دارای اصولی منسجم و یک آهنگ و ناظر به زندگی جمعی انسان‌ها ارائه نشده است. یعنی با یه حالت عملی نگاه به بیرون با نگرش کلی هم آهنگ، توحیدش با جامعه بیرونیش اینا همه بخونه، عقایدش با احکامش، احکامش با اخلاقش، همه اینا با هم چفت و بست بشه، اینجوری نگاه نمی‌کنه و ضمناً از سند قاطع و تردید ناپذیر اسلام یعنی قرآن بی بهره است. یعنی یک، غیر متناظره به واقع است، دو، هم آهنگ و کلگرانی است، سه، از منبع اصلی اسلام که سند قطعی و تردید ناپذیره بهره نبرده. از این شما سخن دیگران که قرآن به عنوان سند قاطع و تردید ناپذیر اسلام در بیشترین موارد سهمی در روشنگری و راهگشایی نیافته و به جای آن دقتها و تعمقات شبه عقلی یا روایات و منقولات ظنی و گاه با اعتباری بیشتر. لذا ما در بحثمون از قرآن بیشترین استفاده رو انشاءالله خواهیم برد و روایات و برخی از مباحث عقلی اینها مؤید ما یا ابزار فهم ما در واقع خواهند بود. این که ما بیاییم بگیم آقا روایات که همون قرآنه و کاری نداریم و لابد شروع بکنیم، حالا کلی وقتمون رو بگذاریم روی بحث سندی، کلی وقت میذارن دیگه روی بحث سندی، بعد حالا مثلا فرض کنید دوباره بعد از اینکه روی بحث سندی به دخل بذارن بعد میرن بحث دلالی، بعد حالا اینو عرضه بکنید، کلی داستان رو پیچیده میکنن و وقت نداریم. ما میخواد دنیا رو بگیریم، وقت نداریم اینجا بنشینیم همینجور هی خدمتتون عرض کنم بحث های الکلام یا جور الکلام داشته باشیم. لذا آنچه که مهمه اینه که ما انشاءالله در این روش و راهبردی و نگرش راهبردی از قرآن بهره خواهیم برد. یعنی وقتی میخوایم وضعیت موجود رو شناسایی بکنیم، دنبال اون ام الامراض، اون ام المسائل، اون بحث‌های اصلی خواهیم بود. وقتی میخوایم وضعیت مطلوب رو طراحی بکنیم، با بهره‌گیری از کلیت قرآن ترسیم وضعیت مطلوب میکنیم و انشاءالله با بهره‌گیری از قرآن و سنت برای در واقع راه گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب هم انشاءالله تلاش خواهیم کرد. ببین شاید همین بی ارتباطی و بی اعتنایی یا احساس بی نیازی یا ناامیدی از امکان استفاده صحیح که هر یک به نوبه خود معلول عوامل خاصه است، موجب آن گشته که تدبر در آیات قرآن، به جای اینکه تدبر بکنیم در آیات قرآن، جای خود را به قرائت و تلاوت سطحی و سرسری و فاقد نتیجه و ثواب دنیوی و یکسر برای پاداش و جزای اخروی داده و کتاب کریم الهی یعنی قرآن دستمایه عوامی ها و عوام فریبی ها شده است. پس حضرت آقا می فرمایند یک، دستگاه فکری اسلامی اگر بخواهیم تر باید ناظر به عملیات بیرونی، ناظر به تکالیف عملی، ناظر به عینیت، نه ذهن. دو، به هم پیوسته و طرح کلی و راهبردی و کلان باشه، و سوم اینکه از قرآن بهره ببره. این کار رو ما هم انشاءالله خواهیم کرد در این بحث، هم عرض کردیم روش راهبردی، هم انشاءالله با نگرش راهبردی تا جلسه بعدی که انشاءالله ما راجع به موضوع روابط بین الملل بحث بکنیم و آرام آرام به مسائل هم برسیم و انشاءالله نکات رو خدمت عزیزان داشته باشیم. خداوند انشاءالله توفیقی به ما عطا بکنه که بتوانیم این مباحث رو داشته باشیم. هفته آینده به خاطر اینکه بنده عازم کرمان هستم برای مراسم چهلم ابوی تعطیل، انشاءالله بعد از اون هفته بعدش انشاءالله مجدد در خدمت دوستان خواهیم بود. صلوات خدمت بفرمایید.